أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما جلسه قبل عرض کردیم که باید یه جنبندی از این عبارات مرحوم مظفر ذیل بحث اول که طرق اثبات ظواهره بشه و گفتیم یه جاهایی باید ببینید، ولی خب به این نتیجه رسیدم که ادامه متن ایشون هم باز چون مرتبطه، یعنی مورد دو سه، یعنی حجت قول لغوی و اون بعدیش هم ظهور تصوری و تصدیقی، اونم بخونیم بعد برگردیم، چون بحث بعدیش دیگه میشه اصل بحث، اون بحث بعدی که وجه حجیت ظهوره اون دیگه میشه اصل بحث اینجا. این تا سر اونجا رو ما بخونیم بعد کل این قسمت رو، چون چیزای مرتبطی هم داره، جنبندی بکنیم. ولی خب مشکل جدی داره دیگه. شما برای اون جنبندی که حالا چند جلسه دیگه بهش برسیم حتما رسائلم یه نگاهی بندازید. کجا رو؟ همون اولین بحث مصداقی زنون، یعنی کتاب زن ایشون که شروع میشه، وارد میشه که مثلا اصل زن چیه و اینا، بعد میگه که حالا ما میخواییم یه سری موارد رو بشماریم، میره بحث ظواهر، حجیت ظواهر. از همون سر بحث حجیت ظواهر که ایشون دو دسته میکنه، میگه ما دو تیپ بحث داریم، یه صفحه یه صفحه و نیمه، همون یه صفحه یه صفحه و نیمه حتما ببینید، چون بعضی از مشکلاتی که اینجا مرحوم مظفر داره به اون عبارت رسائل برمیگرده. اونجایی که مرحوم شیخ تقریبا میشه که برای اولین بار تو تاریخ شیعه است که داره یه دستبندی کلانی از مباحث ظهورات میده، چون قبلش اصلا با این شیوه جنبندی و اینا نمی کردن. حالا توضیحاتشون میدم شاید، ولی اونجا در واقع میاد میگه ما دو نوع در واقع امارات داریم، یه اماراتی که برای تشخیص ظواهرن، یه اماراتی که برای تشخیص مراداتن. حالا اونجا رو ببینید، عبارتاشو دقت بکنید، مثالاشو دقت بکنید. یه صفحه یه صفحه و نیمه که مشکلات هم زیاد داره. حالا یه بحثی هم هست توی عام و خاص که مرتبطه با اینجا میشه، ولی خب شاید عام و خاص رو مثلا خوب نخونده باشید یا هر طور باشه، به هر حال اونم مرتبطه با اینجا. مثلا فرض کنید حالا این بحث مخصص متصل و منفصل رو اگه ببینید، ذیل عام و خاص به کتاب میشه صفحه 155، یعنی بحث دوم از باب خامسه، باب خامس الان و خاص، بحث دومش از مخصص و متصل و منفصل. اونجا هم اگه ببینید در اصل یه سری به هم ریختگی های مبانی داره، ولی خب اگه ببینید باز جلوترش هم مرتبط هست تو عام و خاص، ولی خیلی دیگه نمیخوام اذیتتون کنم. همون تیکه متصل و منفصل رو ببینید، یه مشکلاتی اونجا وجود داره. مثلا فرض کنید که در واقع این که مثلا مخصص متصل باشه یا منفصل چه تفاوتایی ایجاد میکنه تو شکلی ظهور، تو مراد جدی، اینا حالا نگاه بکنید. از این میگم مشکل داره اون عبارات. من بیشتر قصدم اینه که اونا یادتون بیاد اجمالا تا من بتونم یه مقدار مشکلاتشو بگم. آخرم میخوام بگم که یه جنبندی خوب کردن کار راحتی نیست اینجا. یه چند تا مشکلاتو میخوام عرض بکنم. اگه بخواین جای دیگه‌ش رو ببینید، فرض کنید شماره 6ش که لا یجوز العمل بالعام قبل الفحث عن المخصص، اونم باید ببینید. اونم باید ببینید. یا مثلا شماره 7 تعقیب العام به ضمیر یرجع الی بعض افراده، میاد پایین‌تر یه جا میگه فل وجود ما یصلح و ان یکون قرینه فی الکلام، مثلا اونجا یه سری نکات داره. حالا کلا این حال مرحوم مظفر یه حالیه، هم از یه ور ناظر به شیخ، شیخ انصاری، چون اولین نفریه که شیخ انصاری اینجا رو داره اینجوری تبدیل میکنه، هم یه مقدار ناظر به نائینی و منتقد نائینیه. نائینی یه بیانی داره تو ظهور تصوری تصدیقی که حالا میگم اینا رو باید بریم جلوتر. الان دو تا بحث رو سلام علیکم دو تا بحث رو من بخونم، یکی وجهیت قول لغوی رو بخونم، بعدم بریم زور تصوری تصدیقی، بعد برمیگردیم یه جنبندی میکنیم. توی این مدت هم فرصت دارید اون بحث‌های قبلی که تو ظهورات بود و حتما توی مباحث الفاظ بود و ببینید، خصوصا اون بحث اصول لفظیه که عرض کردم. حالا به هر حال فعلا ما
لفظی رسائل که فهمید.
نه اصول لفظی خودم
مذاکره
رسائل که نداره اون صوتای بنده رو من یه جور میتونید گوش بدید. نکتهش اینه که یه سری آدرسا دادم خصوصا به میرزای شیرازی که میرزای شیرازی یه بحث مهمی اونجاها داره، حالا یه مقدارش احتمالاً عرض می‌کنیم. خب الان بحث حجت قول لغوی رو شروع کنیم. متنشو می‌خونیم. خود حجت قول لغوی هم بحث زیاد داره، یعنی خودش یه بحث خیلی خیلی کاربردی مستقلیه. خیلی اصراری نداریم که یه نظام بخوایم. من مظفر سعی دارم یه نظام بیاد. شما اون نظامه رو آخرش جنبندی می‌کنیم. الان تخصصی میریم رو حجت قول لغوی چون خیلی کاربردیه، باید ببینم خلاصه جدی بپردازیم. اول من سطح کار ایشون رو باید بخونم. ببینید ایشون خلاصش اینه که میاد میگه حجت قول لغوی یعنی چی، منظورمون چیه، بعد ادله‌ای که آوردن برای حجت قول لغوی رو میاره رد میکنه، خودش یه بیانی آخر آخر میاره، خط آخرش اگه ببینید میگه اقول و هذا الوجه اقرب الوجوه فی اثبات حجت قول لغوی ولم اجد الان ما یقده به، یعنی میگه خلاص من تا بقیه تونستم رد کنم ولی الان دقیقاً خط آخر اگه ببینید، یعنی خلاصه ایشون آخرش حجت قول لغوی رو با اون دلیل میخواد بپذیره که اون دلیل انصافا دلیل خیلی بهتری از بقیه ای که ایشون رد کرد نیست. حالا میخونیم میرسیم دیگه، سطحش رو باید بخونیم تا بعد یه سری بحثای مهم تو جنبندیش باید عرض کنیم. حجت قول لغوی ان اقوال لغویین لا عبرت به اکثرها فی مقام استکشاف وضع الالفاظ. این خیلی با توپ و تشر شروع میکنه، میگه چی؟ میگه لا عبرته به چی؟ به اکثرها. آدم احساس میکنه دیگه خیلی کوبید دیگه، ولی خب تا آخرش که بریم میبینید باز چیز میکنه دیگه، احیا میشه. این اقوال لغوی لا عبرته به اکثرها فی مقام استکشاف وضع الالفاظ، یعنی بحث ما سر موضوع له. حالا ممکنه توی یه سری از نکات و جزئیات مثلا اینکه این به چه بابی میره نمیره نمیدونم از این حرفا باشه، حرفی متعدی میشه نمیشه، اینا رو چرا میتونه خیلی کمک کنه، ولی در مقام وضع نه. چرا؟ چراش هم میگه لن اکثر المدونین اللغه هم مهم ان یذکروا المعانی التي شاء استعمال اللفظ فيها. استعمال رو میگن، موارد استعمال رو میگن، نه موضوع له، موضوع له رو نمیگن، استعمال رو میگن. من دونه کثیر عنایت من هم به تمیز المعان الحقیقیه من المجازی، نمیان بگن آقا این حالا این استعمالی که شده حقیقیه یا مجازی الا نادرا، یه وقتایی حالا ممکنه تک و توک بگن، البته عدد زمخشری، عدد زمخشری فی کتابه اساس اللغه، فی کتابه اساس اللغه، اساس اللغه در واقع چیه؟ حالا یه کتاب آوردم خدمت معرفی کنم چون میخوام وارد اینا بشم الان زوده، باید تو جنبندی یه کتابی از درآمدی بر لغت شناسی همین حوزه چاپ کرده، کتاب خیلی ترتمیز و جمع و جوریه. به نظر این کتاب حتما تهیه کنید مطالعه بکنید، یه مقدار با این معاجم آشنا میشید، مثلا با شیوه هاشون با نکاتش. دو تا کتاب دیگه هم هست، یه کتاب اسم اون کتاب آقای ملکی چیز چیه؟ یه کتاب همین آقای ملکی نوشت، حتی آقای ملکی جزء نویسنده های همین کتاب هم هستن در مدی بر لغت شناسی. یه کتاب جدایی هم خودشون چاپ کردن آشنایی با معاجم لغوی اون. یه کتاب هم یه آقای دیگه دارن، چند تا کتاب تو لغت هست، من یه جلسه روش تحصیل لغت داشتم همین رو معرفی کردم، حالا اسمشون هم جزئیاتش چند خاطر هم رفته، ولی کتاب های خوب تو لغت هست. اینا رو یه جزئی تو جنبندی میام توضیح میدم، مثلا این کتاب اساس اللغه چیه، مثلا اساس البلاغه، اساس اللغه و نوشته و ادا بعض المؤلفات فی فقه اللغه، چی الان منظورشه از فقه اللغه، مثلا چی دقیقا منظورشه، اینا رو بذارید چون باید توضیح بدم، هر مظفرم خیلی بازش نکرده، اینا رو بذارید تو همون جنبندی همین تیکه جنبندی که میگم، مثلا چند جنبندی همین حجت قول لغویه ها، اون جنبندی کلیه که قرار برای سه تا بحث بگیم، نه تو این بحث لغه الا تقدیره. یعنی خلاصه شما باید یاد بگیرید معاجم مهم لغوی چیست، هر کدوم چه ویژگی هایی دارد، اونی که برای ما الان تو این بحث مهمه چیه؟ اون ویژگی خاص تفکیک حقیقت از مجازه، یعنی بگه آقا این موضوع لهش اینه، موضوع لهش اینه. حالا این رو باید تو جنبندی عرض کنم. دیگه حالا میگم بعد اینا رو توضیح بده، چون اینا هر کدوم بیاد میگن معمولا شایعه، میگن آقا زنده دارم کتاب فرض کنید که همین ابن فارس و آقای چیز و اینا، اینا هر کدوم یه مبانی دارن، طبق یه سری مبانی چیز نوشتن. حالا بذارید اینا میگم چون باید توضیح بدن دیگه، الان توضیحش رو ندم همون یه بارکی بدم. بعد تقدیر انگنوس میگه حالا فرض کنیم که انگنوس لغویونه، یعنی فرض کنیم که تصریح کنن لغویون بر چی؟ علل معانی الحقیقی. میگه آقا بیشترشون که اصلا معانی حقیقی نمیگن، حالا فرض کن معانی حقیقی بگن، مثلا بگن آقا این معنی حقیقیش اینه. حالا دو حالت داره تازه، حالا واضح شد چیه؟
یعنی مثلا نیاز نیستش که بیاد لغوی معنی حقیقی بگه.
حالا بذارید اینو توضیح میدم که اصلا لغوی باید معنی حقیقی بگه نباید بگه. مثلا اگه نگه پس چی باید بگه؟ مثلا فار لغوی چیه؟
استقرا رو میگه. ما قرار با اون بحث مثلا استقرا یا استقرا که میگفتیم
کار ماه یا کار لغویه؟ کار ماه یا کار لغویه؟
آقا کار لغوی هم باشه میشه کار اجتهادی لغوی، چون همه این لغوی
من همه استدلالا رو میگم آخرش به این نتیجه میرسن که چی؟ آقا اینا کار اجتهادی لغویه، ما که نمیتونیم از اون تقلید کنیم که مثلا فرض کنیم اون بگه که همین داره همین رو میگه، میگه فرض کنیم بگه آقا تصریح کنه این معنی موضوع لهش اینه. خب به من چه؟ به من فقیه چه؟ مگه من بعد از اون تقلید کنم؟ اینجا میگه فین افاده، دو حالت میکنه. فین افاده نسخهم، یعنی تصریحشون، العلم بالوز فهوه. میگه حالا اگه علم برات حاصل کرد، حالا بعد صحبت کنیم چه جوری تصریحو میتونه علم حاصل کنه. مثلا ممکنه اینجوری باشه بگیم آقا این آقای فلانی اصلا دغدغش این بوده تو طول زندگیش و رفته مثلا همین زمخشری تو همین کتابش معروفه که آخرین نفریه که رفته با عرب بادیه نشین حشر و نشر داشت. آقا زمخشری متوفای 530 خورده، یا اشتباه نکنم، حالا مگه عرب بادیه نشینش تا اون موقع بوده نبوده؟ ما میگم بحث زیاده، بحث تو لغت نسبت لغت با فقه زیاده، خیلی درباره اینا صحبت نمی کنن. یه سری حرفای کلی مد شده، مثلا هم این اینجوریه، این کتاب خوب اون کتاب بده، اینا یکم نیاز به بحثای مفصل دارن. من نمیم چقدرش رو باید اینجا بگم، ولی یه مقدارش اینجا صحبت میکنیم. حالا میگه اگر علم برات حاصل شد خب شد، و الا فلا بد من التماس دلیل. و الا یعنی چی؟ یعنی علم حاصل نشد، مثلا یه لغوی تصریح کرد که این معنی موضوع الله، ولی تو حالا زن برات حاصل شد. میگه محل بحث ما اینجاره، فلا بد من التماس دلیل علا حجیت زن ناشی من قوله هم. اصلا حجیت قول لغوی پس باید بنویسید. حجیت قول لغوی یعنی چی؟ حجیت
زن ناشی از قول لغوی.
به چی؟ قول لغوی درباره چی؟
معنای وزنی.
احسن، درباره درباره موضوع له یه چیزی رو تصریح کنه، حالا حجت زن ناشی از اون، زن ناشی از قول لغوی درباره موضوع له، این محل بحث ماست. میگه حالا اگه اینو لابد من التزامات دلیل علی حجت زن ناشی من قوله هم، و قیل فی استدلال علیه به وجوه من العدل لا بس به ذکر و ما اندنا فیها، یعنی میخوام خلاصه قلقمش کنم، اندنا فیها یعنی اشکالاتی که دارم. اولا دلیل اولش چیه؟ قیل الدلیل الاجماع. میگه آقا اجماع واضحه دیگه، دلیل اجماع یعنی چی دیگه؟ یه مقدار توضیح میگه، میگه و ذالک لانه قائم علی الاخذ به قول لغوی بلا نکیر من احد و ان کان اللغوی واحدا. این داره در اونی که میگه اینجوری میگه، میگه آقا شما نگاه کن اصلا همه علما همین خودتون چیکار میکنید تو حوزه آخوندها، شما مراجع اینا چیکار میکنن؟ یه لغتی گیر میکنید، لغتدان رو باز میکنید، با همون میرید جلو دیگه. راست میگه، یعنی آدم احساس طبیعی اولیه تا قبل از اینکه گیر بدن آقا آیا قول لغوی حجت نیست، آدم تا قبلش چیکار میکرد؟ یه لغت
رو ترجمه میگرفتن،
میرفت که حداقل 4 5 تا رو نگاه میکرد، از جنبندی اینا به یه نتیجه میرسید، تهش این بود دیگه. حالا بعد اینا رو بگیم، ما قول لغوی رو حجت اگه نخواهیم بدونیم، خب مثلا بعد دیگه تهش چیکار میکنن آقایون؟ تهش اینه که 5 6 تا لغتنامه رو میرن، 10 تا 20 تا 100 تا، خوبه 100 تا که دیگه لغتنامه نداریم، فقط 100 تا لغتنامه رو آخر خودشون جنبندی میکنن. خب به هر حال قول اونا رو باید یک کدومو بپذیرن، یه بخشی از یک کدومو بپذیرن، آخرش یه چیزی به توجهی به اونا دارن. حالا شاید قول یه نفر رو نگیرن، ولی جنبندی قول 5 نفر رو میگیرن. اگه قراره اصلا قبول نکنی دیگه چرا حالا جمع بهش توجه
آقا این بحث نگار رجالی شبه رجالی آره که این حجت قولش اون
آره دیگه شبه حدیث دیگه چون میگه رجال یعنی حیث سندی
حیث سندیه
که من همین کارا رو میکنم یعنی عملا همین کارو میکنم میرم میگم آقا آقای فلانی مثلا زمخشری رفته این کارو کرده نمیدونم اون ابن فارس این کارو کرده نمیدونم العین مثلا خلیل این کارو کرده همین حرفا رو میزنن آخرش به یه در واقع میخوام بگم تهش ملاکش الان میرسین تهش ملاکش اطمینانه یعنی آقایون عملا همین کارو میکنن با همه این قرینه ها و اینکه اینجوری بوده اون رفته عربه بادیه نشینه این فلان کرده اون فلان کرده بعد این 4 5 تا میذاره کنار هم آخر به یه اطمینان میرسن که آقا این دیگه معناش اینه دیگه معلوم شد تقریبا یعنی معمولا اینجوریه خیلی اینجوری نیست که بگیم یعنی حجیت قول لغوی حجیت تعبدی قول لغوی
این شاره بیاد جلب کنه
منظور همون اتفاقا صورت سوال تو قول لغوی سخت‌تر از پاسخشه الان مثلا همین از دلیل اجماع میگه اجماع اجماع رو تو میتونی یه جور خیلی چی معنی کنی
اجماع رو
آره اجماع رو اگه بخوای به صورت خیلی سختگیرانه یا همون واسه اجماع چیز کنی که اصلا اجماع قرار بود زیر مجموعه یه سنت باشه که کاشف از سنت باشه حالا علاقاده مثلا یا یادتونه یه چیزایی از اجماع دیگه درسته اینجا اصلا معنی داره مثلا بگیم آقا اجماعی که
اونجا چند تا معنا از اجماع میگفتن یکیشو میگفتن
درسته میدونم همون بحثی که ما میکردیم آخرش بود آقا اجماع کی حجته گفتیم اگر اجماع حاصل بشه و مثلا کاشف از قول باشه و حالا با حدس میرسیم با چی کلی مبانی داشت اینجا اصلا ربطی داره اصلا فضا کلا فرق داره اینجا یه فضای عرفی اوغلاییه اونجا یه فضای خاص شرعی بود به خاطر همین یه سوال شکل میگیره اونم اینکه حجیت قول لغوی گفتیم محل بحثش چیه مثلا اونجایی که زن درباره موضوع له به ما دست بده حالا حجتش تعبدیه یا حجتش مثلا عرفی اوغلاییه چی باید بگیم اینجا اصلا آدم میگه علاقه باید اوغلایی باشه دیگه درسته حالا بخونیمش برای مرحوم مظفر رو ببینید انگار مرحوم مظفر حجت رو همون حجت شرعیه داره میگیره حالا بعد باید تو جنبنده ببینیم اصلا این کار درسته نیست اقول بعدش میخواد اشکال کنه چی میگه میگه و ان نالنا میگه چگونه است که مثلا چطور اصلا ما به تحصیل هذا الاجماع العملی المدعی به نسبت الی جمیع الفقها میرسیم و ان نالنا به تحصیل هذا الاجماع العملی المدعی به نسبت الی ایشون در اولی اشکال چی میکنه صغرویه یا کبرویه این اشکال اشکال صغرویه یا کبرویه
صغرویه
یعنی میگه آقا یعنی انگار فرض که حالا اجماع اگه برسیم حجت باشه اصلا ما چگونه این اجماع رو تحصیل بکنیم یعنی میگه از کجا شما میدونی همه فقها این کارو میکردن جایی که ننوشتن جایی نوشتن مثلا گفتن ما هر وقت لغت گیر میکنیم قول لغوی رو حجت میدونیم مثلا داره اشکال صغروی میکنه ممکنه اینکه جواب بده آره مثلا میگه همه جا وقتی میبینیم هر کسی تو هر لغتی گیر میکنه مثلا میخوان بیعو تعریف کنن میگن آقا فیومی اینجوری گفته تو نه فلان اون اینجوری گفته اون اینجوری گفته آخر به نتیجه میرسه خب معلومه دارن به قول لغوی عمل میکنن حالا ایشون مثلا میگم در حد همین یه خط میگم آقا نمیتونیم مصداقا اینو تحصیل کنیم یکم برمیگن نه اتفاقا مصداقا میتونیم و الان تقدیر تحصیله یارو فرض کن چیز کردیم تحصیل مصداقی کردیم یعنی فرض کن همه اینو گفته بودم فنالنا من اثبات حجیت مثله این اشکال چیه؟ کبرویه میگه آقا اصلا فرض کن اجماعی هم اینجا باشه همه این کارو کرده باشن مگه این اجماع حجته فرض کن همه این کارو میکنن همه فقها مگه حجته شما میگه آقا دیگه همه فقها بکنن که دیگه حجته ایشون میگه نه همه فقها بکنن حجت نیست چرا وقد تقدم البحث همون تو بحث چند فصل پیش که اجماع بود وقد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجیت الاجماع که چی بود میگه و لیسه خوبه مما یشمول هذا المقام به ما هو حجت و میگه اصلا این داخل این محل این بحث ما نیست اصلا چرا چون اونجا چی بود لان المعصومه لا یرجع الى نصوص اهل اللغه حتی یستکشف من الاجماع موافقته فی هذه المساله ای رجوعه میسه یو پای معصومه کشید وسط ای رجوعه الى اهل اللغه عملا یعنی انگار پیش‌فرض گرفته که چیز چیه اصلا حجت اینجا اجماع اگه بخواد حجت باشه شبیه همون بحثه اونجا هم که باید کاشف از قول معصوم میشد خب اصلا معصوم که به لغت رجوع نمی کنه که حالا این اجماع کشف کنه چی شو اصلا یه آدم احساس کنه چی شو چی داری میگی مثلا چرا یهو رفتی توی حال و هوای معصوم و اینکه
اصلا این برمیگرده به حجت.
حالا
یعنی مغالطه اینجوری نگیم، بگیم آقا ایشون حجت و حجت چیز فهمیده،
شرعی،
حجت شرعی. انگار آقا ما یه چیزی چطور مثلا تو خبر واحد میگفتیم آقا ما زن داریم که این صادر شده از معصوم، اون گفت نه طبق فلان دلیل، خبر واحد میاد میگه حجت. بعد یه بحثی هم تو خبر واحد داشتیم این بود که آقا یه موقع میگی یه چیزی که زن دارم و تعبدم بپذیرم، یه موقع میگیم آقا قرار انقدر بذار که به این اطمینان پیدا کنی. اطمینان هم یه چیزی کمتر از قطع اونجوری سختگیرانه بود،
از زن بالاتر بود.
آره دیگه، همون بعد یه بحثی پیش میاد، یه بحث مفصلی که اطمینان بین زن و قطعه. خب حالا زن یا قطعه، بعضی میگن آقا اطمینان زن قویه، یعنی جنسن زنه، بعضی میگن نه اطمینان جنسن همون قطعه ولی قطعه عرفیه. یعنی این که اصلا اطمینان کدومه جدا از این دوتاست یا بالای اونه یا پایین یکیه اختلافه. حالا اینکه اطمینان، حالا فرض کنیم اطمینان برسیم، کی گفت اطمینان حجته؟ و شما نگفتی قطع حجته، بقیه دیگه زنه الا ما خرجه دیگه. اونجا یه صحبت سر حجیت اطمینان و یه بابی هم درباره اطمینان باز کردیم و بحث مهمیه دیگه. حالا اینا همه بر پایه اوناست، تو هم زیر قطع اینا هستش.
از اونجا به
فقهاء میشه
به عنوان
اوغلای تو این. خب حالا همینو میگم، اصلا قدم اول اینه که بابا حجت قول لغوی سر بیشتر از اینکه سر قول لغوی صحبت کنی که منظور چیه، سر حجیتش صحبت کنی. بابا حجیت قول لغوی اصلا دنبال چی میگردیم؟ دنبال این میگردیم که ببینیم معصوم این کارو میکرده یا نه، یا نه. اینجا میگیم آقا حالا دلیل بعدی خوبه، دلیل بعدی یکم اینو باستر میکنه. ثانیاً دلیل دوم، ثانیاً اینه قیل الدلیل بناء العقلا. دلیل دوم کیه؟ اون کسیه که میگه آقا اصلا یه چیز کار اوغلایی، اصلا رجوع به لغت و کشف لغت و فلان، کلا ادله در حیطه زبان اوغلاییه. یعنی یه بحث عامی وجود داره، جلوتر هم تو حجیت ظواهر که میرسیم اونجا هم میگیم که آقا اصلا تو فضای زبانی ما اصلا باید دنبال این باشیم که مگه شارع چی گفته. بله اگر احراز کنیم اثبات بشه، به قول یکی از اساتید ما جای مثلا مفیدی میفرمودن که اگر توی چیزایی که خیلی شایعه بین مردم شارع بخواد یه کار دیگه کنه، باید طبل بزنه. چون گفت طبل بزنه مثل چی؟ مثل ربا. مثلا یه فرهنگ رباخوری وجود داره تو جامعه، مثلا نسل‌های پیش شارع بخواد بیاد ایران مثلا شراب خیلی باید واضح بیاد، مثلا مقابله. فرض کنید مثلا شارع بخواد با سبک زبانی مرسوم مردم مقابله کنه، بگه آقا شما به ظواهر عمل میکنید، شما به قول لغوی عمل، همین کار عادی که میکنید برای فهم زبان، من کلا یه جور دیگه ام. اصلا اینو باید خیلی محکم بگی، در صورتی که اصلا محکم که نگفته هیچی، اصلا چیز خاصی هم نگفته که بگیم حالا مثلا یه بوهای استشمام کنیم. این میگه آقا اصلا فضای اوغلای قیل الدلیل و بناء العقلا. میدونید این چی لازم داره؟ این لازم داره که من سیر تاریخی قول لغوی رو خدمتتون بگم، ببینید فضاش چیه، اصلا از کجا شروع شده این داستان. این خودش یه قصه مفصلی داره که خیلی بحث به درد بخوری هم هست. قیل الدلیل و بناء العقلا لأن من سیرت العقلا و بنائهم العملی الرجوع الى اهل الخبره، خبره الموثوق بهم، یعنی خبره‌ای که وثوق داریم به اونا. مثلا یه دکتری که میشناسید، اطمینان دارید، میرید آقا حساس ترین مسائلتون رو با اون چیز میکنید دیگه. فی جمیع الامور التي تحتاج فی معرفت الی خبره و اعمال رأی و اجتهاد، میگه تو همه اموری که نیاز به تخصص، خبره یعنی تخصص دیگه، خبرگان درسته یا خبرگان؟ بله. کشون مثل چیزه، مثل گمان و گمانه، مثل چیه دیگه، اینا همیشه چیز خودست. کشون هندسیه، حالا نه هندسیه، احتمالا منظورشون فضای مهندسی و ساختمان و ایناست. حالا دیگه معمولا تو عرب یکم عرب متأخر اینجوری میگه ها،
خودمون دانشکده هندسی
هندسیه. بله همینطوره. کشون هندسیه چون تو فضای تراث ما هندسه، هندسه است دیگه، یعنی یه علمی ذیل مثلا حکمت نظری. کشون هندسیه و طبیه، یعنی مثلا بحثای ساختمانی و بحثای پزشکی و اینا، میری سراغ متخصصش. و منها یعنی از این امور، از این اموری که سراغ خبرش میریم، اللغات و دقایقها. و من المعلوم ان اللغویه معدود و من اهل خبره فی فنه، میاد متخصص فضای لغت کیه؟ خب لغویه دیگه. و شارع هم که لم یثبت منه رد من هذه السیره العملیه، میگه شارع هم که رد ای نکرده مثلا شما یه جای دیده باشید شارع بگی آقا به حرف این لغویون گوش ندید، یا مثلا اتفاقا هر چی شارع گفته گفته آقا پیامبر گفته که من بر زبان قوم دارم صحبت میکنم، من مثلا از این حرف هست هستن فیستکشف و منزالکه موافقت و لهم و رضاها به حال. شما دیگه احساس میکنید خدای مرحوم مظفر اینو دیگه نمیتونه کاری کنه، اینقدر که خوب توضیح داد. ولی یه صفحه ایشون در تلاشه که اینو خراب بکنه و تلاشش هم تلاش مبارکیه، ولی یعنی اصل روشش خیلی بحث خوبیه. خیلی کجا؟ تو بحث سیره عقلا. خیلی این بحثی که اینجا میخواد بکنه یه بحث کبروی مهمیه، ولی مصداقا اینجا به نظرم جاری نیست. ببین ما یه بحث کلی درباره سیره عقلا داریم که اصلا آقا سیره عقلا حجت حجت نیست، چرا حجت، کی حجت، کجا میخونیم اینو، کجا میخونیم؟ خود مرحوم مظفر الان باب، مگه ما باب پنجم نیستیم الان؟ خود ایشون تو باب هفتم سیره رو میاره، سیره متشرع رو مثلا اونجا بیشتر میاره، یه مقدارم درباره بنا عقلا و سیره عقلا اینا سو یه مقدار صحبت کنه. این بحث خیلی مربوط به اونجاست، یعنی اصلا این بحث عملا باید بره اونجا. یعنی بر مظفر برای اینکه اشکال کنه به این بیان که گفتن ما سیره عقلا در لغت داریم، ایشون میخواد بگه بله اگه مثلا یه سری شروط داره ولی سیره عقلا تا اینکه مثلا حجت باشه. خیلی خلاصه بحث مهمی ایشون میگه عقول ان بنا العقلا انما یکون حجتا اذا. این خیلی مهمه، یعنی میخواد بگه سیره عقلا فقط توی فروضی حجته، پس این باید منتقل بشه به چی؟ باید یه بحث جامع در فصل در باب هفتم درباره سیره عقلا باز بشه، یعنی به اون اضافه بشه منظورم، که باز شده ولی خب اجمالیه، بیشتر اونجا سیره متشرف است. ان بنا العقلا انما یکون حجتا اذا کان یستکشف منها علی نحو الیقین موافقت الشارع و امضاء لطریقتهم. حالا نکنید حال مرحوم مظفر رو دوباره پیش‌فرضش انگار چیه؟ حجت، حجت شرعی منظوره که میخواد سیره عقلا رو برگردونه به. ببین این که آیا این کار در لغت درسته یا نه یه حرفه، برمیگرده به این که حجت قول لغوی رو ما اصلا چجوری بفهمیم. حجت معنی حجت شرعیه که اینجوری بگیم، یه بحث خاص درباره قول لغوی داریم. چرا این بحث خاص اینجا مطرحه؟ چون اصلا احساس کنم آقا لغت که دیگه خیلی ربطی به شارع نداره اصلا، یعنی یه چیزی نیست که بگیم شارع میخواد توش دخالت کنه، یعنی شارع که نیومده یه زبان جدید بیاره. یه اینا رو احساس کنم آقا مباحث زبانی کلا یه حالی داره که خیلی کاری با جنبه شارع و اینا نداریم، حالا اینا رو بیشتر توضیح میدیم. ولی حالا فرض کن، یعنی میخوام بگم این بحث مصداقا تو قول لغوی شاید مثلا بگیم درست نیست، ولی به طور کلی این که آقا کلن سیره های عقلا دارن، کی این سیره ها به درد ما در مباحث شرعی میخورد چی؟ جدوی ما یه دعوای صغروی مصداقی داریم که
صغروی شما متوجه نخواهد
چرا؟ صغروی شما که آقا اصلا قول لغوی جنسش جنس مباحث زبانی، تو مباحث زبانی هم ما دنبال در واقع یه حجت عقلایی میگردیم به طور خیلی کلی، و شارع به طور کلی فضای زبانی رو میاد امضا میکنه تو مباحث مربوط به زبان و لغت. زبان و لغت میگم خیلی عام منظورا، فقط لغت نه، کلا مثلا قواعد نه، مثلا شارع بیاد بگه آقا نه مثلا دیگه اینو بعد مثلا شوخی میکنم مثلا فرض کن مبتدا رو منصوب استعمال بکنیم، حالا فرض کن بخوادن بگه میتونه بگه، ولی آدم احساس کنه آقا مثلا شارع قرضش این چیزا نیست مثلا کاری ایشو یا نمیتونه، خدا نمیتونه بیاد بگه آقا خدا میتونه، ولی آخه این چه حکمتی باید توش باشه، این نکته ای باشه. آدم احساس می‌کنه این فضا اصلا دو فضا، یه فضاهای زبانی داریم یه فضاهای شرعی داریم. بعد حجیت بعد حجیت تو اینا متفاوته. ما یه هیچ حجیت تو فضاهای عقلایی داریم، مثلا فرضشون عقلا میخواد شعر حافظو بفهمن تو هر زبانی، مثلا شعر نمیدونم فرض کنید که ابن فارز رو بفهمن توی مثلا زبان عربی چجوری میفهمن؟ اصلا کاری با شعر نداشته چجوری میفهمن؟ خود مثلا یکی میگه آقا اینجا منظور حافظ از این کلمه رند، مثلا یه کلمه خیلی معروفی تو آقا رند منظورش چیز منفیه، یکی میگه نه منفی نیست، بعد با هم بحث میکنن، این میره کتاب لغت میاره اون دلیل، یه فضای استدلال و عقلایی زبانی وجود داره، عقلا انجام میدن دیگه. حالا ما میخوایم ببینیم آقا ما همین رو نیاز داریم تو فضای آیات و روایات، ما باید همین کارو بکنیم، ما باید چیکار بکنیم؟ چقدر اینجا حجت منظور حجت شرعیه، چقدر منظور حجت اوغلای مرحوم مظفر پیشفرضش اینه اینجا فضا حجت حجت شرعیه مرحوم مظفر. در نتیجه وقتی یکی استدلال به بنای اوغلا میکنه میخواد بگه که آقا این بنای اوغلا وقتی کاشف از قول معصومه، آقا ما میگیم چرا کاشف از قول معصوم؟ تو پیشفرض دین حجت حجت شرعیه، شاید اصلا از اول صحبت کنیم آقا اصلا این درسته میگیم حجت، ولی فضا خیلی حجت شرعی منظور نیست. حالا یه دعوای کلیه که باید حالا اینا گفته بنای اوغلا، بنای اوغلا با سیره اوغلا فرق داره نداره، یه اختلافات وجود داره که فعلا وارد این چیزا نمیشه. خلاصه مرحوم مظفر پس یه بحث کبروی خوبی میکنه، شاید مصداقا اینجا به درد نخوره ولی کبرویش خوبه که کلا اگر یه جای دیگه‌ای که خیلی جاهاست اوغلای بنایی داشتن، مثلا میگیم آقا الان اوغلای عالم نشدید، الان یا اوغلای عالم این کارو میکنه، مثلا یه آدمی اسمش هم میذاره مثلا با سواد، بعد میگم یا اوغلای عالم کاپیتالیسم رو پذیرفتن، نظام سرمایه‌داری رو تو اقتصاد پذیرفتن، چون اوغلا پذیرفتن پس ما هم باید بپذیریم، بنا اوغلا اینه، مثلا سیره اوغلا اینه، ما چی باید بگیم؟ باید بگیم چون اوغلا این کاری ما هم باید بکنیم. هر مظفری بس خوبش همینه، میگه آقا ان بنا اوغلا انما یکون حجتا اذا کان، یه شرطی داره، یستکشف منه علی نحو الیقین موافقته الشارع و امضاءه لطریق موافقته الشارع و امضاءه لطریقتهم و هذا بدیهیون، راستم میگه ولیکن نحن نناقش و اطلاق المقدمه المتقدمه القائله، یا تویی که دو قول لغوی گفتی که مثلا شارم رد نکرده، چی گفتی؟ گفتی ان موافقت الشارع لبنای الاغلا تستکشف من مجرد عدم ثبوت ردعهی ان طریقته، این ما باید پس یه چیز اینه که ما باید از بنای الاغلا موافقت شارع رو کشف کنیم. یکی میگه آقا چجوری از من اوغلا موافقت شارع رو کشف میکنی؟ میگه همین که شارع چیزی نگفته یعنی موافقه دیگه. ایشون میگه نه، میگه بل لا یحصل هذا الاستکشاف، کدوم استکشاف؟ استکشاف از مجرد عدم ثبوت ردعهی، یعنی همین که رد کردنی به ما نرسیده، مخالفتی نرسیده، ما موافقتش رو کشف کنیم. میگه نه، میگه این نمیشه، لا یحصل الا به احد شروط ثلاثه کلها غیر متوفرت فی المقام، یقا یکی از این سه تا شرط رو باید داشته باشه ولی هیچ کدومش در مقامی که ما هستیم نیست. فی المقام یعنی چی؟
حجت قول
لغوی. حالا این سه تا چیه؟ ببین پس ما یه اختلاف مصداقی با مرحوم مظفر داریم ولی بحث کبرویش خیلی خوبه، میگه آقا اگه میخوای از رد عدم رد موافقت رو بفهمی یکی از این سه تا شرط باید باشه. یک ان لا یکون مانع من کون شار متحد المسلک مع الاغلا فی البناء و السیره، میگه که آقا مانعی نباشه که شار و اغلا متحد المسلک باشن. دقت کنید میگه فی البناء و السیره، انگار بنا و سیره رو داره عطف میکنه به هم. حالا میگم بعضی ها اصرار دارن بنا اغلا با سیره اغلا متفاوته، مثلا بنا حالت ارتکازی تر داره، سیره حالت تعیون یافته عملی داره. حالا سخت نگیرید فعلا، این اصلا هیچ نکته مهمی اینجا نیست، بحث اون یه چیز دیگه است. خلاصه الله یکون مانع اون فنه و فیها، میگه حالا اگه مانع باشه که نمیشه که، فرض کنید یه مانعی هست، میگه اگه مانع نباشه خب آره میشه. بعد حالت های بعدی میگه اگه مانع هست حداقل اینجوری باشه. واضحه چی دارم میگم؟ یا خلاصه یا مانعی نیست، یا اگرم هست تو دو سه میگه مثلا اینجوری باشه. حالا مانع نیست مثل چی؟ میخواد بگه اتفاقا تو لغت مانع هست دار، مانع نیست حالا مثل چی؟ فعین نبو فی هذا الفرض لابد ان یستکشف که انه متعد المسلک معهم به مجرد عدم ثبوت ردعهی لانه من الاغلا و رئیسهم. میگه آقا یه مسئله ای باشه که شارعم، یعنی مثلا معصومینم مثل اغلا مثل همونا باشه، یه مسئله اغلایی عرفی باشه که شارعم مثل اونا برخورد میکنه، همین که چیزی نگفته ما ازش بله میتونیم اثباتش رو برداشت کنیم. ولو کان له مسلک ثانی، میگه اگر لولوی امتنایی است، اگر یه مسلک دومی داشت، ثانی منظورش متفاوت با اغلای، ثانی متفاوت با اغلا، یعنی لولو هم یعنی حالا مثلا اگر برفرض که اگر شاره لوکان لهو، لهو به کی برمیگرده؟ شاره دیگه، لوکان لهو مسلک ثانی لبینه، یا اگه لیست دومی بود و حتما بیانش میکرد، ولی عرفناه و ولی سه آزام ما یخفا. حالا مثال میزنه، میگه و من هذا الباب از ظواهر و خبر الواحد، ظواهر این محل بحث ماست. آقاستون هست چیزی میگه ظواهر انگارش رو قبلا کرده. اصلا این باب ظواهره. ما جلوتر میخوایم درباره اتفاقا همین استدلالمون همینه. میگم آقا چرا ظواهر حجتن؟ چرا ظهورات حجتن؟
چون که شارع مخالفت،
چون مخالفت نکرده. حالا یه شرطی داره. اینجا داره شرطش رو میگه. میگه چون تو ظواهرم شارع متحد المسلکه. یعنی شارع میخواد حرف بزنه، پیش‌فرضش اینه که شما به همین ظواهر من عرض کنید. شما هم که حرف میزنی بهش، شارع به طور پیش‌فرض به ظواهر کلام شما عرض میکنه. اینجا به خاطر این بله متحد المسلکه، از اینم که هیچی نگفته، نگفته آقا اینجوری حرف نزنید، یه جور دیگه حرف بزنید.
نظام تفهیم و تفاهم به هم می‌خوره.
به هم می‌خوره
گفتش اصلا.
حالا فرض کن اصلا میخوای شارم بگه چجوری باید بگه، باید دوباره باید با همین ظواهر بگه. یا من الان فعلا ظواهر رو پیش‌فرض بگیر، خب ظواهر وجد نیست، بعد از این به بعد خب چیکار کنیم؟ مثلا حالا حالت خیلی دیگه فرضیه، ایشون میگه نه ظواهر همین جوریه. حالا شما یه سوال بپرسید، خب ظواهر اینجوریه چرا خبر و... چرا لغت قول لغوی اینجوری نباشه؟ میگه نه، قول لغوی با ظواهر فرق داره. قول لغوی با چه فرقی با ظواهر داره؟ حالا میخوادم به توضیح بده، درست شد؟ همین جای حساسیه. میگه و من هذا الباب از ظواهر خبر واحد. میگه خبر واحد هم اینجوریه، خبر واحد هم اینجوریه.
خبر واحد ما با آیات و اینا بحث میکردیم دیگه،
متحد المسلک اشارم با عقلا. ایشون داره مثال میزنه که متحد المسلکه. میگه فان الاخذ بالظواهر والاعتماد علیها فی التفهیم مما جرت علیه سیرت الاغرا و شارع لابد ان یکون متحد المسلک معهم لانه لا مانع من ذلک بالنسبه الی. میگه چرا متحد المسلک؟ میگه مانع مثلا به چیز هویتی از معصومین بر نمیخوره، بگیم معصومین هم به ظواهر عمل کنن یه مشکلی پیش میاد، مثلا دون شأنشونه، یا مثلا با اسمت سازگار نیست، یا مثلا با هیچ. میگه نه مشکلی نداره.
این بیان اینکه
کلاسات کنید، کلاسات کنید لا مانع من ذلک بالنسبه الی و هو منهم، و هو منهم یعنی شارع از عقلا به ما هم عقلا، ولم یسود بن هرت و کذالک یقال فی خبر الواحد الثقه. این یعنی یه بحث داخل پرانتزیه ها، که فانه لا مانع من ان یکون شارع متحد المسلک مع العقلا فی الاعتماد علیه فی تبلیغ الاحکام ولم یسود بن هرت. این چی شد؟ یکم ظواهر راحت تر پذیرشش. خبر واحد یعنی چی؟ خبر واحد حجته. مثلا ما معمولا خبر واحد چی میگیم؟ میگه بابا مثلا یه حدیثی از امام صادق به ما رسیده، سندش تواتر نداره، خبر واحده. یعنی چی؟ یعنی سندش یقین بر ما حاصل نمیکنه که مستنده. میگه آقا با اینکه یقین حاصل نمیکنه زن حاصل میکنه، به این ادله خبر واحد تو بپذیر با این شروط ها، مثلا به شرطی که موثق باشه. حالا اختلافات رجالی پیش میاد، حتما باید 12 ماهی باشن سندش نباشن اینا، با تمام اون اختلافات فی جمله بپذیر. خب دوره شارع هم همینو میگیم. شارع مثلا ها، شارع مثلا با خبر واحد، مثلا امام صادق با خبر واحد احادیث امیرالمومنین یا پیامبر رو میشنیده و مثلا قبول میکنه، میگه خب من که یقین ندارم که مثلا زن دارم، ولی خب خبر واحد اینجوریه، میخواد اینو بگه. خدا سبحانه این
که
نیست که
مردم عموم به خبر واحد عمل
میکنن. این که نیستش، درسته. منظورش از خبر واحد اینجا چیه؟ یا آقا اصلا خود امام صادق مردم رو تشویق میکرد برید مثلا خبر واحد رو عمل بکنید؟ اصلا خبر واحد ما از کجا فهمیدیم حجته؟ ما خبر واحد از کجا فهمیدیم حجته؟ آها، یه سری آیات میوردیم، روایات میوردیم، آخرش میوردیم خبر واحد عقلاییه. یعنی چی؟ یعنی عقلا این کار رو میکنن تو کارهای عادیشون، شارم گفته همین کار رو بکنید، با روایت ما هم همین کار رو بکنید. اینجا البته یه نکته ای داره که یکم بیشتر هست. ببین خود شاره همچین تشویق کرده که نه آقا به خبر واحد ما عمل بکنید، خبر واحد نباشه اصلا نمیشه. این یه خیلی بستگی داره خبر واحد چجوری تعبیره. ظواهر اینجوری نیست، ظواهر خیلی راحت داره. آره اصلا به طور خیلی طبیعی شاره مثل عقلا داره برخورد میکنه، ولی خبر واحد اینجوری نیست که بگیم خیلی طبیعی شاره داره مثل بقیه عقلا عمل میکنه. انگار با عنایت داره اینو جا میندازه، بس عمدی داره. بس دیگه داره که ما خبر واحد چجوری تعبیر کنیم. خبر واحد رو یه بحث مهمی زیلش انجام دادیم که خلاصه خیلی موثره اینجا که آقا مثلا فرض کنید شیخ انصاری ته تهش خبر واحد و حجتش تعبدی نمی‌کنه. تعبدی یعنی چی؟ یعنی هم که آقا با اینکه زن داری تعبدن بپذیر، بپذیر یعنی بنا رو بذار با اینکه باید عمل کنی اطمینانش میکنه. میگه خبر واحد باید قرار رو جمع کنی، فلان کنی، به اطمینان رسیدی میتونی عمل کنی.
اینجا مطلق خبر واحد نیستش. آره. خبر واحدی که شما بتونی،
نه مطلق یعنی اصلا هیچ نوعی از خبر واحد زنی حجت نیست. حتما باید با همه اون کارهایی که میکنید مثلا سندش رو بررسی میکنید، من سقه باشن نباشن، رو بگید وسوق صدوری وسوق سندی مثلا یه حرفا میزنی، آخرش باید تو رو به اطمینان به در واقع صدور برسونه. یه چیز شبیه اینجا میشه که گفتم آقا آخرش ما میخوایم چی بگیم تهش، آخرش میخوایم بگیم آقا از باب این فرقه که یه چیزی از باب اطمینان حجت بشه،
ما قبلش حجیت اطمینان رو پذیرفتیم. آره، اگه به اطمینان برسه حالا حجت.
اون یه پیش فرض داره که اصلا یه بار درباره اطمینان کبرویان صحبت کرده باشیم، اطمینان اصلا چیه، ظن قطع بین این اساس حجت هست نیست، اون رو انجام داده باشیم، بعد حالا بگیم این وقتی به درجه اطمینان برسه به درد کار ما میخوره. در واقع اینجا عملا اگه کسی اینجوری بگه حجیت قول لغوی به معنی تعبدی رو قبول
نکرده،
به معنی تعبدی که با این که زن داری ولی بپذیر، چون به هر حال این داره میگه دیگه، این مثلا چیز این چیه اوغلایی
میشه این کار کردی؟
آره دیگه این خیلی اوغلایی میشه. حالا بعد یه بحثی بکنیم آقا اوغلا اگه به مرحله اطمینان نرسنم تو لغت، همین مثلا مثل مثال شعر حافظ چیکار میکنن؟ یعنی شما برید مثلا اساتید مثلا ادبیات ببینید، میخوان یه شعری رو مثلا فردوسی رو یه جایی رو بفهمن، مثلا چجوری میفهمن؟ میگن آقا یکم تردید دارم، ولی خب دیگه چون اون گفته اون گفته دیگه علل قاعده باید همینو بگیم، یا میگن تردید دارم
مردد میذارم
دارم. مردد کدوم کارو میکنن؟ یه چیزی نیست که من بگم، شما خودتون فکر کنید، ظاهرا که مردد میذارن دیگه، یعنی جوری نیست که میگن نه چون دیگه قطعی نمیگم، میگن آقا تردید دارم اینجوری، ولی به نظر اینجوری میرسه، ولی یه جایی اگه به اطمینان برسن دیگه میان نه مطمئنم دیگه. میبینی همین حال اوغلاییه، یعنی در واقع اینجا چیز بیشتری از اون کاری که اوغلا به طور عادی میکنن ما مدعی نیستیم. فقط نکته اینه که اصلا چرا این بحث مطرح شده، یه سری تاریخی لازم داره تا ببینیم اصلا این خواستگاهش کجا بود، یکم بحث سختیه. حالا ان شاءالله که اینا رو توفیق پیدا می‌کنیم خدمتتون.
اگه مسلکی خلاف با اوغلا داشته باشه اینا کجا باید بفهمیم؟ حالا
همون موردای بعدی، همون موردای بعدی صحبت می‌خوام بگم. خلاصه الان حواستون باشه تو خبر واحد یکم بستگی داشت که ما قبلا خبر واحد چجوری تقلید کنیم، ولی مرحوم مظفر چون خبر واحد تعبدی تقلید کرده بود اینجا داره میگه که آقا شارم این کارو کرده. البته دقت کردید گفت فی تبلیغ الاحکام، یعنی گفت آقا طبق خبر واحد برید همین کارا رو بکنید دیگه، احادیث ما رو پخش بکنید دیگه. ولم یسود من حرد، شما بنویسید لم یسود من حرد، بلکه یسود چی؟ یسود قبول و اصلا تشویق و جا انداختن و خلاصه اینا. حالا ببینید تو ادامه موثری هم اما رجوع الها رو میگه توی چی میگه اما هر رجوع الها اهل خبره فلا معنا لفرض، دقت بکنید ایشون میخواد قول لغوی رو حالا بزنه میگه از این دست نیست. حالا حواستون هست ما کجاییم؟ سه تا ایشون فرض گذاشت و بعد یکی از این شروط سگانه دیگه حداقل باشه تا ما قول لغوی رو از باب سیره اوغلا سیره اوغلا نکنه. ما یه اشکال کبروی اونجا کردیم که آقا شما چرا رفتی حجیت رو به معنی شرعی و تعبدی گرفتی که حالا سیره اوغلا رو میگه حتما باید کاشف از قول شاره باشه، بعد حالا سه تا شرط میذاری یه دونه از اینا باشه، همونا رو داشته باشید فعلا دیگه ما رو تکرار نمیکنم. ایشون تو شرط اول میگه یا باید شرط متعدل مسلک باشه، اینجا میخواد بگه که تو قول لغوی متعدل مسلک نیست. چرا نیست؟ کلی تر میگه کلا رجوع به خبره درباره معصوم معنی نداره.
ما این که میخوایم رجوع به خبره بکنیم، معصوم که قرار نیست رجوع به خبره بکنه،
میدونم ببین همون ما این ماخش میخوایم بکنیم دیگه، درسته؟ این ما خب چه ربطی داره که حجت باشه؟ این پیش فرض اینه که ایشون حجت تعبدی گرفته، میخواد دیگه حجت تعبدی کی با سیره اوغلا اثبات میشه؟ وقتی اصلا کی گفته سیره اوغلا
من معصوم به خبره رجوع کرده باشه؟
نه، وقتی که سیره اوغلا مورد تایید معصوم باشه، درسته؟ کی مورد تایید معصومه؟ ایشون میخواد بگه که اینایی که استدلال کردن گفتن آقا معصوم که نگفت به لغت عمل کن، که حداقلش اینه که چیزی نگفت. شما از این که چیزی نگفت از عدم ردش میخواد بگی پس معصوم موافقه دیگه. ایشون میگه وقتی چیزی نیست یکی از این سه تا شرط باید باشه تا از نبودش تاییدش رو برداشت بکنی. میدونی آخرش چی میخواد بگه؟ میگه آقا اصلا یه مسئله، این یه مسئله نبوده که معصوم بخواد بهش توجه بکنه که حالا ردش بکنه یا اثباتش، شما بگید چون ردش نکرده پس منظورش اثباتش بوده. دقت بکنی همین به ترتیب اینا رو کاغذ بنویسید خیلی واضح میشه، چون تو ذهن من تثبیت شده، تو ذهن شما تثبیت نیست، فقط چیزه. چند بار تا حالا گفتم ببین ایشون حجت رو شرعی گرفته، برای اثبات حجت شرعی داره به سیره اوغلا مثلا یکی استناد کرد، چون ایشون پیشورز حجت شرعی، میگه آقا تو به سیره اوغلا اثبات کنی کی گفته حجت شرعی رو اثبات میکنه؟ فقط وقتی میتونی این کارو بکنی که احراز بکنی که معصوم هم این کارو میکرده یا راضی بوده حداقل. خب معصوم که قطعا نگفته به قول لغوی عمل بکنید، حالا شاید یکی بگه بگید بکنید پیدا بکنه ها، که به نظر من اینم پیدا میشه، یعنی چند تا چیز حالا هست توی جنبندی اگه بشه میارم که مثلا
اول از تو عرباتی هم مصداقه.
آره دیگه همین احسن همین، یعنی وقتی مثلا طرف میاد از حضرت میپرسه آقا این یعنی چی، میگم تو عرب نیستی. خب یعنی چی؟ این چند میگم آخه اون موقع لغوی نبوده، بنت یه طبقه اجتماعی باشه زمان معصومی، اولین لغوی مثلا همون زمان امام رضا علیه السلام ایناست دیگه تقریبا که میاد. در زمان مثلا امام باقر امام صادق خیلی لغوی مثلا یه عده‌ای بودن، مثلا فقها بودن، مفسرین بودن، ولی دیگه لغوی نبوده. اگه لغوی اون موقع بود مثلا حضرت مقابل فلانی بپرسید آدم یه خودی گفتی حضرت، حالا طرف حضرت نگفته، این طرف میگه یا همین که حضرت نگفته راضیه به این کار دیگه، همین که نگفته انگار یه پیشفرضی این طرف داره. این مظفر راست داره میگه، اگه حجیت و شرعی بگیری این طرف میگه معصوم نگفته، مرو ظفر یقهشو میگه میگه آقا معصوم نگفته، اصلا مگه میتونست بگه و حالا نگفته که تو از نگفتنش موافقتش شد چیز میکنه؟ میگه یکی از این سه تا شرط باید باشه، یا باید حالتی باشه که خود معصوم خودش درگیر این ماجرا باشه، حالا نگفتنش رضایتش باشه، خودش هم به این عمل میکرده، میگه آقا اصلا اینجا معصوم متحد المسلک نیست با بقیه. چرا نیست؟ اما رجوع الى اهل الخبره کلی تر میگه، یا کلن رجوع به اهل خبره فلا معنال فرزن یکونه شعره و متعدل مسلک محل اغلا فیزالک، میگه اصلا شعن شعره رجوع به اغلا نیست، ببخشید رجوع به خبره نیست، لانه لا معنال فرز حاجت یلا اهل خبره فی شعن من شون حتی یمکن فرز و انتکونه لهو سیرتون عملیتون فیزالک لا سیام فی لغت العربیه. یا مثلا معصوم یه چیزی احساس میکنه، مرحوم مظفر که با شأن اسمت در تعارض دیگه، معصوم یه چیزی بلد نیست، یه کسی تخصص داره مثلا به اون رجوع بکنه، بگیم آقا ببین خود معصوم هم رجوع کرده دیگه، خود سیره خود معصوم هم همینه، همین که هیچی نگفته میگه باید متعد المسلک باشه، یعنی اصلا فرض داشته باشه که بخواد رجوع بکنه، حالا نکرده باشه تو برداشت کنی پس موافقه، میگه معصوم کجا اصلا متعد المسلکه؟ اونم حالا خصوصا این خصوصنش خوبه، چون مثلا یکی بعد میگه میگه ایسه روایت داریم که حضرت تو مسئله جنگی مثلا مشورت میکردن با خوردگان و اینا، بعد حالا جواب میگه آقا مشورت میکردن یه حرفه، این که به حرف اونا رجوع میکردن من بلد نیستم تو بگو، خب این نیست دیگه. حالا خصوصا تو لغت عربی که دیگه خودشون پدر جد عرب بودن دیگه، دیگه جوری نبوده که مثلا افسام بلغونی، میخوام بگم پس تا حدی این شماره یک درسته، خب یه سخت نگیم. شماره دو اذا کان هناک مانعون، ببین شماره یک چی بود؟ ان لایکون مانعون بود. شماره دو میگه حالا فرض کن مانعی باشه، ببین هم داره حالتایی رو میشماره که اگه این حالتا باشه ما میتونیم از سیره اوغلا استفاده کنیم برای حجت شرعی. میگه حالا فرض کن مانعی هم باشه، ولی اذا کان هناک مانعون من ان یکون شار متعدل مثل اوغلا، اما اگه اینجوری باشه فلا بد ان یثبت لدینا جریان و سیرت العملیه حتی فی الامور الشرعیه به مرا و مسمع من الشارع. این فرض کن مثلا شارع خودش به چیز رجوع نمی کنه، به خبره رجوع نمی کنه، چون اصلا شرع خودش که نیست، درسته متعد المسلک نیست، اما بقیه اصحاب و اینا که رجوع می کنن در مرا و مسمع شارع باشه، شارع هم رد نکنه. البته چیز که رجوع میکنن، اصحاب که رجوع میکنن در خصوص همین امور شرعی رجوع کنن، نه اینکه مثلا اصحاب برای فهم تو بحث لغت برای فهم شعر جاهلی رجوع کنن به لغوی، معصوم هیچی نگه این به درد ما نمیخوره، خب شعر جاهلی بوده، مثلا برای فهم حدیث امیرالمومنین اصحاب امام صادق رجوع کنن به لغوی، امام صادق هم ببینن علیه السلام و چیزی هم نگن، ما این برداشت کنیم پس کار درستی بوده، از این سیره کاشف از
آخه نیاز به حدیث نیست، شعر هم رجوع کنم حضرت نگن مشکل نداره،
نه دیگه
تایید میکنه اتفاقا، چون ما داریم این قرآن و اینا تو این بستر زبانی
به شرط با یه استدلالی، یعنی تو داری با یه استدلال میگی آقا معلومه به طریق اولا اونم هست، نه ممکنه یکی این فرض هم وظیفه داره این فرض رو میگه، میگه آقا ممکنه تو شعر رجوع بکنم ولی اگه یهو تو حدیث رجوع میکردن از اون نه، اینجا دیگه نه، اینو بیان خودم بپرسید، خب از اونم شواهدی داریم، مثلا میگه آقا شما میخواین حرف ما رو با عرب جاهلی بفهمید، حرف من اولا به حرف جدم هم تا مثلا قلید و میرزا که اون زمان رو بودن دیگه، درسته اینا هم هست، تا تا حدی داره کبرهاش خیلی خوبه. فقط حالا باز بخونیم، میگه حتی به مر مثلا بنا شاره فعضا لم یسبد هین ازن الرد، بله میگه حالا اگه اینجا هم ردی نکرده بود من یکونو سکوتهو من قبیل تقریر به مسلک الاغلا، بازه دیگه. و حاضر حالا مثال خوبشو میزنه، بعد میگه اما به درد ما نمیخوره. مثالش مثل چیه؟ میگه حاضر مثل الاستصحاب. این برای بالا چی مثال زد؟ برای بالا ظواهر و خبر واحد مثال زد. یعنی خود معصوم هم داره به این عمل میکنه خودش، ولی تو استصحاب دیگه خودش که عمل میکنه. امام معصوم اینجوریه که خود خودش یادش بره. استصحاب منظور تو استصحاب احکامه ها، نه استصحاب موضوعات ها. بنویسید شاید اینو اشتباه کنید. اینجا منظور استصحاب احکامه که آقا مثلا یه حکم قبلا این بوده، الان شک داریم حکم همونه یا نه، مثلا استصحاب کنیم حکم همونه. مثلا نماز جمعه تو عصر غیبت، یکی از دلایل نماز جمعه اینه دیگه، نماز جمعه تو عصر غیبت واجب بوده، تو عصر ببخشید تو عصر حضور واجب بوده، تو عصر غیبت شک میکنیم که واجبه یا نه، استصحاب میکنیم که بازم واجبه. یعنی استصحاب حکم، نه استصحاب مصداقی که آقا من وضو داشتم الان شک کردم حالا وضو دارم یا نه. خب میگه مثل استصحاب فنه او لما کان مورده او از شک فی حالت سابقه فلا معنی لفرض اعتاد شارف المسلک مع العقلا بالعقل بالحالت سابقه. میگه معنی نداره شارف متعد المسلک باشه. چرا؟ ازلا معنی لفرض شک که فی بقاء حکمه. یا من خودم یه حکمی دادم الان یادم نیست استصحاب کنم، میگه مثلا شارف، یعنی پیشفرض اسمت اینجا خیلی مهم. ولکن لما کان الاستصحاب قد جرت السیره فی حتی فی الامور شرعیه ولم یسود رد و شارع ان فنهو یستکشفن و امضاء او لطریقته. درست شد؟ میگه چون اصحاب این کار رو میکردن حتی تو امور شرعی، حالا کی گفته این کار رو میکردن؟ این باید بری تو بحث استصحاب بخونیم و جلوتر. آقا استصحاب کی بود؟ یکی از دلیل استصحاب مثلا چیه؟
همین
نه دلیل بنا و غلاش که اونجا باید بگه آقا کی گفته بنا و غلا اون موقع این بوده شارع هم دیده و سکوت کرده، اینا باید اثبات بشه. آره تو استصحاب میگه اما رجوع لأهل خبره که این بحث قول لغوی باشه فلم یعلم جریان و سیرت الاغلیه فی الاخص به قول لغوی فی خصوص امور شرعیه. میگه ما اینو نمیدونیم، میگه معلوم نیست اصحاب این کارو میکردن یا نه.
حالا همه روایت رو جمع کردم،
همینا دارم میگم دیگه. مثلا یه ادعاه، خب یکی بگه نه به نظر من این روایتی که همون که خودتونم فرمودید دیگه، مثلا حضرت میگه مگه شما عرب نیستید؟ مگه شما مثلا زبانو بلد نیستید؟ حالا این بعد صحبت کنیم دربارش. ایشون میگه نه نرسیده، پس هیچی دیگه. حتی یوسکشف من عدم ثبوت ردعی رضاهو به حاضر سیره فی الامور الشرعیه. حالا شماره 3 بمونه. شماره 3 هم میگه از انتفاع از شرطان المتقدمان فلا بد این از من قیام دلیل خاص قطعی علا رضا شاره. داره میگه آقا فرض کنه نباشه، یه دلیل قطعی باشه که شاره به این رضایت داره و امضا و لسیرت العملی اندل اغلا. ببین دو حالت داشت دیگه، یا متعد المسلک باشه چیزی نگه، یا متعد المسلک نباشه ولی به مرام مسمعش باشه بازم چیزی نگه. اینجا میگه آقا چیز نباشه، یه دلیل خاص باشه که آقا یکی بیاد مثلا یکی از اصحاب مثلا فرض کنید زراره بده امام صادق به ما گفت این کارو بکنه، یه دلیل خاص بیاد بگی آقا اصلا امام رضا به این مثلا صادق علیه السلام به این راضی. و فی مقام اینا هم که لیس عندنا حاضر دلیل بل الآیات و ناهی عن اتباع الظن کافیتون فی ثبوت رد عن هذه السیره العملیه. یا آیات کلی بود، اصل اولیه بود که عدم حجت الظن یا مثلا حرمت عمل به زن به قرآن حرف
رو کنید. اونجا داستان اگه ما اونجا هم الان گذاشتم گوش دادم به ظهورش داشتید احترام میکرده، ما اونجا هم حکیت ظهور اثبات نکردیم.
باشه حالا اون نه، اون یه مشکل دیگه هست، دور نمیشه،
دور نمیشه،
نه نمیشه. الان بحث ظهور جلوتر، ظهور با سیره چیز میشه اینا، نه دور تو نمیشه. ولی حالا این اجمالا این که سرش باید صحبت بکنیم تا ببینیم خدا چی میخواد. تا جلسه بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.